بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیات سوره انعام هست و رکوع 14 آیه دارد که امشب آیه اول هستیم. و اما در خصوص در گذشت آقای دکتر ابراهیم یزدی که خب از بزرگان و رجال هم دینی هم سیاسی مملکت بوده اند یک عمر، اما اینجا هم باز دو بخش می کنم. یه بخش تشکر از کسانی که عنایت داشتند در مراسم تشییع جنازه یا در مراسمی که به مناسبت نکوداشت و یاد بوده ایشون در مسجد جامع شهرک قدس یا شهرک غرب تهران برگزار شد و در هر حال در هر جایی یا بهشت زهرا حضور به هم رساندن. این بخش تشکرش. و اما بخش گله و شکایت، شکوه از اینکه ما ملتی هستیم که تمام بزرگان خودمون رو اراده کردیم که له بکنیم. یعنی هیچ بزرگی در این مملکت نباید وجود داشته باشه. حالا علتشو نمیدونم. هر کسی با یک انگیزه ای له میکنه بزرگان مملکت رو. و اما وقتی مردن خیلی بزرگه، یعنی ما مرده بد در مملکتمون اصلا نداریم، همه مرده ها خوبن، ولی تا وقتی زنده هستند همیشه دنبال این هستیم که یک نقطه ضعفی پیدا بکنیم. خیرات، برکات، نیکی ها، اینها اصلا به چشممون نمیاد، میگردیم یه نقطه رو پیدا بکنیم که اون ضعیف باشه و روی اون دست میگذاریم و تا آخر عمر هم همون رو ذکر میکنیم. مثلا این کسی بود که اون کار رو کرد، دیگه هیچ کار دیگه نکرده، همون یه کار رو کرده در تمام عمرش، هیچ جا نبوده، هیچ کس رو ندیده، هیچ اقدامی نکرده، هیچ مسئولیتی نداشته، یه کار کرده، همونه، اون رو ذکر میکنیم و دنبالش میریم برای اینکه اون رو له بکنیم. این همه جای تاریخ ایران دیده شده. و این هم شکایت. از این جهت من اصلا دیگه ضرورتی هم نمیبینم که در مورد آقای دکتر یزدی اینجا صحبتی بکنم. دیگه شما خودتون اهل فضلید و حتما اهل کمال هم هستید و اهل تحقیق و تفحص هم هستید و شاید خیلی از مسائل رو بهتر از من میدانید. اما آنچه که انتظار میرفته و میرود این است که آنچه را که ما اینجا فرا میگیریم به عنوان قرآن، این معیار ما باشه و همه آدم ها رو تو این چارچوب بگذاریم، ببینیم چقدر انطباق دارن، چقدر ندارن. به هر حال اگر کسی هر مقداری، حتی 10% انطباق با یک آیه، چند آیه، همه قرآن داشته باشه، همون قدرش رو باید قبول بکنیم. یعنی همیشه این آموزش ما بوده است، آموزش قرآن هست که برای هر کسی قسمت پرش رو ببینید، قسمت پر لیوان رو نگاه بکنید و بهانه جویی نکنیم که اون قسمتش خالی هست. این آموزه این کلاس ها بوده. انشاءالله که هممون همینطور باشیم، اگر که حالا نبودیم یا در مواردی نبودیم، از این به بعد اینطور باشیم. آیه 111 از سوره انعام رو شروع میکنیم. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه و کلمهم الموتا و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن نه اکثرهم یجهلون. خیلی انطباق داره با همین وضعی که الان براتون تعریف کردم که ما با بزرگان خودمون چه میکنیم. این مثل اینکه اصلا شرح حال خود ماست. ترجمه میکنم: و چنانچه ما فرو میفرستادیم بر ایشان فرشتگان را و حتی کاری میکردیم که مردگان با ایشان سخن بگویند، یعنی یک اعجازه، و هر چیزی را محشور میکردیم، گرد می آوردیم در برابر ایشان، قبول یعنی رو در رو مقابل. اینها ایمان نمی آوردند مگر اینکه خدا بخواهد، اما بیشتر اینها نادانند. و جالبه که نمیگه جاهلون، میگه یجهلون، یعنی نادانی خودشون رو بیشتر به کار میگیرن تا علمشون رو، جهالت را به کار میبرن. مثل یعقلون که عقل خود را به کار میبرن، یجهلون هم جهل خود را به کار میبرن. خب مخاطب به هر حال ما هم هستیم. این خصوصیت خصوصیت خوبی نیست اگر در کسی باشد که هر کسی بیاید، هر چه استدلال بیارد، فرشتگان از آسمان بیایند، دلیل بیاورند و حتی مردگان با اینها صحبت بکنند به عنوان یک اعجاز و هر چیزی در برابر اینها نهاده بشه، اینها اصلا مثل این که قرار نیست که ایمان بیارن. خب خیلی تطبیق میکنه هم با وضع جامعه ما، با وضع همه مسلمان ها، با وضع همه مردم دنیا. و البته اینجا ما کانوله اومنو به این معنا نیست که ایمان بیاورن به این پیامبر یا ایمان بیاورن به اون پیامبر، بلکه معنا این است که ایمان بیاورن به یک حقیقتی. مثلا به اینها گفته میشود که این آب داغه، میسوزونه، ایمان نمیاره تا بره توش و بسوزه. در اینجا لیؤمنو ایمان آوردن به هر حقیقتی است، ایمان آوردن به هر واقعیت علمی است، ایمان آوردن به هر چیزی که موجود است و اون وجودش حقیقت خودش رو نشان میدهد، ولی اینها ایمان نمی آورند. یعنی اگر همه آسمان را به زمین بدوزیم که این خورشید است، میگه نه این خورشید نیست، این ماهه. و ببینید به این بحث هایی که بین ما در میگیره توی این اجتماعاتی که شکل میگیره توی خانواده ها، تمام تقریبا همینطوره. یه بحث های بی سر و ته، از این سر دنیا به اون سر دنیا میریم، از این موضوع به اون موضوع میپریم، از این شاخ به اون شاخ میپریم. بحث نه ابتدا داره، نه انتها داره، نه موضوع داره، نه نتیجه داره، هیچی، هم تو بحث میکنیم. این دقیقا همینه. یعنی هیچ کس در دایره اون بحث، هیچ کس نمیخواهد حتی یک استدلال منطقی طرف مقابلش رو قبول بکنه. خب ببینید کلیدواژه های این آیه که خیلی توش مهم هستن که بهش توجه بکنیم چیا هستن. اول نزول ملائکه. نزول ملائکه، ملائکه هم خب توضیح داده شده و حتما وقتی دیگه شما این آیات رو میبینید می توانید خودتون تبیین کنید برای خودتون که نزول ملائکه چگونه است. یعنی وقتی که بدانید که عقل یک فرشته است و وقتی نازل میشه، یعنی تمام استدلالات عقلی در برابر ماست، این میشه نزول ملائکه. یعنی یه فرشته نازل شده الان با تمام بال و پرش اینجا در برابر ما هست، عقله. چشم هست، چشم بیناییش فرشته است، این نازل شده، این الان در اختیار ماست، ما حقیقت رو داریم میبینیم، این لمس با چشممون داریم میبینیم. و دست ما فرشته است، چه همه نیرو درشه، ما حقیقت رو میتونیم لمس بکنیم. پس ببینید نزول فرشته اینطوری است، یعنی میگوید تمام فرشتگان نازل شدن، در اختیار اینها هستن، در برابرشون هستن، با این حال ایمان نمی آورن. خیلی خوبه که ما دائم با این آیات خودمون رو تحلیل بکنیم، خودمون رو زیر رو بکنیم، خودمون رو بررسی بکنیم، رفتارهای خودمون رو، کنشهای خودمون رو، منشهای خودمون رو تحلیل بکنیم. پس یکی اینه. دوم، تکلیم موتا، سخن گفتن مردگان. حالا توی این خیلی بحث اگر بازش بکنم، قبلا هم صحبت کردیم که آیات دیگری که تکلیم موتا درش هست مراد چی هست و مردگان چه کسانی هستند. یعنی مراد آیه این نیست که فقط تعدادی مرده سر از گور در بیارن و با اینها سخن بگوین و بعد اینها اون رو به عنوان اعجاز تلقی بکنن و ایمان بیاورن، نه. یعنی اینکه حتی آدمهایی که از نظر خدا در جامعه مرده هستند بیایند و با اینها سخن بگویند و استدلال منطقی رو از اونا بشنون، بازم ایمان نمیارن. یعنی یه آدم جاهل، یه آدم نادان، یه آدم مرده از نظر قرآن این استدلال میکنه، این میگه من میدونم این آب جوشه میسوزونه، بازم قبول نمیکنه. سوم، حشر همه چیز، حشرنا علیهم کل شیء. نه اینکه یک دفعه همه چیز رو آماده بکنه و حشر بکنه، یعنی هر چیزی، هر حقیقتی رو که در برابر او قبول قرار بدی و با عقلش بسنجه، با چشمش ببینه و دیگری این را به عنوان یک استدلال به اون معرفی بکنه، باز هم قبول نمی کنه. خیلی جالبه ها، دقیقاً تمام جزئیات این آیات بر همه مسلمان ها حداقل تک تکشون انطباق داره. چهارم، ماکانو لیؤمنو، ایمان نیاوردن. پنجم، جهل اکثریت، اکثرهم یجهلون. و ششم، مشیت الهی، که اگر مشیت الهی نباشد این وضع ادامه پیدا میکنه. پس انسان باید تابع مشیت الهی بشه. حالا اونم باشه بحثش دیگه، بره توی اراده و مشیت تا صحبت بکنیم. حالا اشاراتی کردم در جاهای مختلف. آیات 7 و 8 سوره انعام که ازش گذشتیم میتواند به گونه ای مفسر این آیه باشه. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه، اگر که ما کتاب را بر تو نازل بکنیم بر کاغذهایی یا بر کاغذی و اونها لمسش بکنن، دیگه حرف که نیست که تو بیای صحبت بکنی و بگی این آیه نازل شده، چون پیامبر با کلام میامد میگفت آیه نازل شده و آیه رو میخوند. میگه حالا برعکس بشه، کتاب بشه و بیاد پایین، قرطاس باشه آنها دست بهش بذارم. چطوری؟ به ایدیهم فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. اون کسانی که کافر شده اند، یعنی که ارادهشون بر این تعلق گرفته که روی حق را بپوشانند، اونها میگویند که این یک جادوی آشکار، جادوگری است. حالا شما توی این فضاهای مجازی برید و ببینید بحثایی که بین جوانها هست و مبناش استهزاء قرآنه. حالا چند تا آیه از این اون یاد گرفتن، نمیدونم از شبکه های و ماهواره یاد گرفتن که کسی نشسته یه آیه رو استهزاء کرده، اینها هم یاد گرفتن، هی جابجا میکنن، برای هم میفرستن و این سرگرمی و از افتخاراتشونه که این کار رو بکنن، که این یه جادوه، جادوگریست. و قالو لولا انزل علیه ملک، میپرسن که چرا یه فرشته‌ای بر این پیامبر نازل نمیشه. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. اگر ما فرشته بفرستیم که دیگه کار تمام شده، دیگه پایان کاره. یعنی مثل این است که یه شاگردی بگوید که اگر شما جواب این مسئله را به من بگویید، من اینجا می نویسم. خب دیگه لقضی الامر، دیگه کار تمامه، دیگه دیگه امتحانی نیست. ببینید چقدر اون خواسته اون محصل در سر جلسه امتحان مسخره به نظر میرسد که شما جواب رو به من بگو، من اینجا بنویسم تا امتحان تمام بشم، که اصلا دیگه کار تمامه و دیگه مهلت داده نمیشه. خیلی خوب، این پاسخ این سوال بنویس، تا نوشت برگر از دستش میگیره. باشو برو. ثم لا ينظرون، دیگه مهلت داده نمیشه. آیه 31 رعد هم باز میتواند مفسر باشه. ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض، اگر قرآنی باشد که با آن بتوان کوه ها رو به حرکت و سیر درآورد یا زمین را تک تک کرد، او کلم به الموتا، یا با آن قرآن با مردگان صحبت بشود، بل لله الامر جمیعا. اونا ایمان نمیارن، ولی کار تماما در دست خداست. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا. آیا اینهایی که ایمان آوردن مایوس میشن؟ ناامید میشن؟ خب اگر خدا میخواست همه رو هدایت میکرد. این خواست خدا نیست که هدایت جبری باشد. پس اون کسانی که ایمان آوردن از این بابت که دیگران ایمان نمی آورند مایوس نشوند و به این قاعده توجه داشته باشند که اگر خدا میخواست همه رو هدایت میکرد. هدایت جبری نیست، هدایت اختیاری است و هر کسی میتواند انتخاب بکند یا اینکه اون رو مردود بشمارد و رد بکند. البته تا آخر آیه نخوندم، این 31 رعد بود. پس ببینید خود قرآن آیات زیادی رو میاره که اون کسانی که نمیخواهند ایمان بیاورند به هر دلیلی متشبس میشوند که بگویند اصلا این هدایت نیست، اصلا خدایی وجود نداره، اصلا کلام خدایی ما نداریم و به هر شکلی که باشه. این چند آیه این قضیه رو به اثبات میرسونه. آیه 112، آیه دوم از رکوع 14. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. خب پس این سنت الهی است که در نظام عالم باشه که این آدم ها ایمان نیاورن، چون اختیار بهشون داده. اختیار دادن به بشر سنته، از این اختیار بشر سوء استفاده میکنه و خودش رو در جایگاه دشمنی با پیامبران قرار میدهد. پس این سنته که ما قرار داده این برای هر پیامبری دشمنی را، از چی؟ شیاطین الانس و الجن، از شیاطین انس و جن. اگر ما شیاطین رو در اون مفهومی که در اون آیه راجع به حضرت سلیمان به کار برده که و من الشیاطین یغوصون له و یعملون له عملا دون ذلک، پس شیاطین طبقات جاهل و نادان اجتماع نسبت به نظام هستی و خدا، نه اینکه علم نداشته باشه، نه اینکه دانشگاه نرفته باشه، نه اینکه مدرک تحصیلی عالی نداشته باشه، نه، همه اینها رو داره، ولی نسبت به نظام هستی، نسبت به خالق هستی نادان و جاهله. این میره جزء طبقه شیاطین، اونجا قرار میگیره. میگه این شیاطین انس و جن، یعنی هم در جامعه پیدا و هم ناپیدا. چه کار میکنن؟ اونا بیکار ننشستن. ببین، اینا درس برای ما، اینها برای ما درسه. یوحی بعضهم الی بعض، به طور مخفیانه با همدیگر ارتباط برقرار میکنن، به طور مخفیانه. یعنی شما میبینید یه دونه از این پیام ها از یه نقطه در میاد، معلوم نیست کجاست، بعد دیگه کانال به کانال برای هم به قول خودتون فوروارد کنید که کشف کردید که به 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 چه چیزی پیدا کردم، یه کسی پیدا شده نسبت به خدا، نسبت به پیامبر فحاشی میکنه. این جزء این شیاطینه، به هم دیگه پیام میدن آهسته یواشکی. چیو؟ زخرف القول غرورا، یک گفتار زینت داده شده و آراسته شده به قصد فریب. غرورا، قصد فریفتن و فریب دادن است. ولو شاء ربک ما فعلو، اگر خدا میخواست جلوشون رو میگیره. خدا اختیار داده، در دنیا نمیخواهد جلوشون رو بگیره، آزادشون گذاشته که به هر شکلی که میخواهن عمل بکنن. فذرهم و ما یفترون، ای پیامبر، پس اصلا با اونها وارد جدل، وارد مباحثه، وارد گفتگو، وارد استدلال آوردن نشو. چه کار کن؟ ذرهم، اونا رو رها کن. دیگه چی رو رها کن؟ و ما یفترون، و اون چرا که اینها نسبت دروغ و ناروا میدن اونا رو هم رها کن. پس اهل ایمان اصلا وارد این مباحثات نمیشوند. وقد نزلنا علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. در کتاب بر شما نازل کردیم که هرگاه شنیدید که به آیات خدا کفر ورزیده می شود و مورد استهزاء قرار می گیرد با آنها ننشینید تا وارد بحث دیگری بشوند. این معنای همینه که فذرهم و ما یفترون، رهاشون کن. و ببینید که چقدر ما خودمون رو درگیر مباحثات بی خود میکنیم. اتفاقا امروز بعضی از این دوستان شما توضیح میدادن از یک فضای مجازی که به اسم زئوسه و این خدا و پیغمبر و آیات و همه رو، مثلا اسلام رو استهزا میکنه و خیلی هم مثلا کانال ارباب حکمت 1900 تا 1800 تا بالا پایین میره، بین 1900 تا مثلا 2000 1800. بعد اون مثلا 55,000 60,000 اینا طرفدار داره و بیننده داره و تشویق کننده. خب بعد گفتن که شما بیا و به این اعتراضات و ایرادهای اینها جواب بده. من گفتم اینها جزء همین دسته هستند که باید رهاشون کرد و اصلا پاسخی به این بحث هاشون نداد. این بحث ها سرانجام یک رونقی داره و یک افول میره بالا و فواره چون بلند گشت سرنگون شود، یه دفعه خودش سقوط میکنه و خاموش میشه و این وعده الهی است. به همین جهت به پیامبر میگه فذرهم و ما یفترون، رهاشون کن و همه اون چیزایی که افترا میزنن اونها رو هم رها کن. بنابراین اصلا خودتون رو درگیر این مسائل نکنید، اصلا نگاهش نکنید، کاری باش نداشته باشید، وقتتون رو صرف نکنید، چون اینها جزء همون دسته هایی هستن که گفت هر کاری باشون بکنی ایمان نمیارن. بنابراین اتلاف وقته. به پیامبرم میگه که رها کن. خب به قول شما یک کلید واژه هایی هم تو این آیه میتوان ردیف کرد. یکی این که خدا برای انبیا جعل عدو میکنه، یعنی ساختار جامعه های بشری طوریست که یه عده‌ای در برابر انبیا می ایستن و سخن اونها رو مردود می شمارن و قبول نمی کنن. این گروه از اعدای انبیا یا این دو بخش میشن، یه بخش انسان، یک بخش جن، یه بخش پیدا هستن، یک بخش ناپیدا. یه بخشی رو شما می شناسید، یه بخشی رو شما نمی شناسید. اون که میاد مستقیما مثلا در برابر شما به شما اعتراض میکنه یا میگه این رو قبول ندارم، این از یه جای دیگری فکرش نشأت گرفته که اون پیدا نیست و اونها کسانی هستن که یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. و دوم آراستن سخن است به زیبایی برای اینکه طرف مقابل رو بفریبند، یعنی سخن ناحق رو بیارایند به گونه ای که قابل قبول بشود برای طرف مقابل. و سوم باز مشیت الهی است که در آیه قبل هم بود. و چهارم وانهادن اعداء انبیاء است به حال خودشون و با ناروایی هایی که نسبت میدن. چند آیه رو باز میتوان در بیان این آیه آورد. آیه اول 31 فرقانه. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا. اینجا میگه من المجرمین. در اون آیه مورد بحث ما میگه شیاطین الانس والجن، اینجا میگوید من المجرمین و کفا به ربک هادیان و نصیرا. سنت این است که ما قرار داده ایم برای هر پیامبری دشمنی را از بزهکاران. پس همه بزهکاران، کسانی که مرتکب گناه میشوند، اینها دشمنان انبیا هستند. و ای پیامبر برای هدایت کردن خدا کفایت می کند. یعنی اگر کسی بخواهد هدایت بشود اون هدایت الهی رو پذیرا میشه و اون کفایت می کنه. پس تو که این رو پذیرفتی برای تو کافیست و نصرت الهی هم برای هر کس که هدایت الهی رو پذیرفت کفایت می کنه. آیه بعد 166 بقره. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اینجا میگه یا ایها الناس، اصلا نمیگه یا ایها الذین آمنوا، یعنی تمام بشریت در برابر این آیه یکسانند. همه باید از حلال طیب استفاده بکنند. همه باید در واقع خوراکشون حلال باشه و پاکیزه باشه. حلال باشد نه اینکه گوشت مثلا ذبح شرعی شده باشد و برای آن بسم الله گفته باشند، نه، یعنی این که با مالی که از راه حلال به دست آمده است ارتزاق بکنه، نمیشه حلال. نه اینکه ما بریم اختلاس بکنیم، دزدی بکنیم، رشوه بگیریم، گران فروشی بکنیم، بعد با پولش بریم در مغازه قصابی و بگیم که آیا گوشت شما ذبح شرعی شده است یا نه. این میشه حلال، میشه حرام. یا اینکه از همون طرقی که گفتم پول جمع بکنیم و بعد باش بریم عمره یا حج. خب اونم باز چیه؟ در واقع وجهش حرامه. پس ببینید، این نمیخواد این رو بگه که اینطوریه مثلا حلال. نه، حلال اونی که اون وجهی که باش شما ارتزاق خودتون رو مدیریت میکنید اون حلال باشه. بعد ولا تتبع او خطوات شیطان. ببینید همه مردم مخاطبنا، یا ایها الناس، از گام های شیطان تبعیت نکنید، یعنی پاهاتون رو جای پای شیطان نگذارید. خب شیطان رو در همون وجهی که گفتم در واقع معناشو در نظر بگیرید تا خیلی خوب به نتیجه و خیلی زودتر به نتیجه برسیم. انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکار شماست. خیلی اینا الان توضیح داره، مخصوصا تو این بحران ها و شرایطی که کشورهای اسلامی دارن این آیات واقعا خیلی قابل بحث و قابل گسترش در مفاهیم مختلف به وجوه متعدد، که آیه رو آدم به سمت‌های گوناگون ببره و جوامع رو و آحاد یک جامعه رو و حتی آحاد یک خانواده رو به تصویر بکشه. پس ببینید اساساً شیطان یک دانسته‌هایی رو به نفع خودش داره، برای خودش، برای کسب منفعت برای خودش، ولی ابزار دستیابی به این منافع جهل و نادانی است. از این جهت هر کسی در هر نقطه ای که در این پوشش سوء استفاده از جهل خودش قرار بگیره توسط دیگران، این پاش رو گذاشته جای پای اون شیاطین. بذار یه مثال بزنم. این تقلیدهایی که ما میکنیم، اگر تقلید در واقع مخرب باشه و مقلد را به سمت ویرانی و خرابی ببرد، این مقلد پاهاش رو گذاشته جای پای شیاطین. دیگه بقیهش رو خودتون باز بکنید. این کسانی که به عنوان دفاع از فلان چیز یا حمایت از فلان چیز یا نمیدونم دفاع از حرم یا دفاع از زینب یا دفاع از فلان شخص، اینها خودشون رو و جانشون رو در معرض میگذارند و گاهی از بین میروند، این دقیقا پا گذاشتن جای پای شیاطینه. چه علمی، چه آگاهی، چه پیامبری، چه خدایی، چه عقلی، حتی عقل ساده بشری این رو تأیید میکنه که ویرانی و خرابی و دمار و تباهی و کشتارهای دست جمعی این نتیجهش به نفع بشر باشه. پس ببینید عدوان مبین، دشمن آشکاره، پیداست داره چه کار میکنه. بعد اونجا یا ایها الناس بود، اینجا یا ایها الذین آمنوا، که این یکی رو که من همیشه گفتم که من مخاطب اولم شماها هستید که اینجا نشستید، مخاطب اولم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آورده اید وارد سلامت و صلح بشوید همتون. خب یه جمع اینقدری نمیتونه که این آیه رو اجرا بکنه؟ یه سر فکر کنیم. یعنی خبرهای به من میرسه که این نیست، یعنی ضد این آیه است. ما با هم مسالم نیستیم، ما هممون در سلم وارد نشدیم، ما هممون هنوز اسیر بعضی از کچخلقی ها و بدخلقی ها و بدخلاقی ها هستیم. اخلاق هم که میگیم جمع خلقه ها، اخلاق خودش مفرد نیست. یعنی اگه به کسی گفتید بد اخلاق، یعنی همه خلقات خرابه، نه یه خلقه. بعد چه کار نکنید؟ ولا تتبعوا خطوات شیطان، همون رو تکرار میکنه، و پیروی نکنید، پاهاتون رو جای پای شیطان نگذارید. چرا؟ انه لکم عدو مبین. خیلی خدا دلش واقعا به حال ما میسوزه، تکرار میکنه. در 9 آیه دیگر که نمیخوام بخونم خیلی طولانی میشه، غیر از اینهایی که گفتم، در 9 آیه دیگر قرآن از عداوت شیطان نسبت به انسان صحبت میکنه که اونا دیگه برید و نگاه کنید. آیه 113، آیه 3 از رکوع 14، و لتسقى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخره و لیرضوه و لیقترفوا ما هم مقترفون. میگه شنوندگان این شیاطینی که عدو مبین شما هستن، اینا کیان؟ خود خدا گروه بندی میکنه، میگه در یه جامعه بشری یه عده ای هستن که پاهاشون رو جای پای شیطان میگذارن و دقیقا دارن از او تبعیت میکنن. اینا کیان پیامبر؟ اینها کسانی هستن که ایمان به آخرت ندارن. وقت چه میکنن؟ به حرف شیاطین گوش میدن. لتسقا الیه، اسقا یعنی گوش دادن، تا اینکه گوش بدهد، گوش فرا دهد به سخن اونها. به این آیه چی میگه؟ آخرین آیه که گفتیم، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کارشون اینه به همدیگه یواشکی پیام میدن برای فریب. کی این پیام ها رو میگیره؟ ببینید نمیگه گوش، چون اگر گوش قراره بگیره پیام باید صدادار باشه، در صورتی که میگه یوحی، یواشکی پیام میفرستن. چه کسی گیرنده این پیامه؟ کجا گیرنده این پیامه؟ گوش ها نیستن، چون گوش پیام صدادار رو دریافت میکنه. میگه لتسقا الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره، تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان نمی آورن شنوندگان این پیام مخفیانه باشند. پیام مخفی میده توی دل، به دل می نشیند. اون وقت نتیجه پیامبر ولی یرزوهو بذار تا خوشنود بشن از این پیام یواشکی که دلهاشون دریافت کرده، بذار تا خوشنود باشن، بذار دلشون خوش باشه. ولی یقترفون ما هم یقترفون، و برن همون کارهایی رو که تا حالا مرتکب می شدن مرتکب بشن. پس ببینید تمام این مسئولیت، این جدل ها و این داد و قال هایی که ما داریم و این بحث هایی که ما داریم و اینا رو از پیامبر سلب میکنه. یه رها کن، فایده نداره. خب کلید واژه آیات در این تون میره پیش. یکی این که دل ها شنونده هستن، اسقای افعده به چی؟ به زخرف قول شیاطین انس و جن. این اسقا لتسقا الیه افعده، این عبارت با این مفهوم و به این شکل فقط و فقط در این آیه آمده، در هیچ جای قرآن دیگه این تکرار نشده. و آیاتی رو که تکرار نمیشن خیلی بهش عنایت داشته باشید. بعد افعده مالکیه، مال کسانی است که ایمان به آخرت نمی آورند. رضامندی آنها سوم، رضامندیشون از چیه؟ از این که به این پیام مخفیانه شیاطین انس و جن گوش دادن. خیلی حواسمون جمع باشه، واقعا خیلی حواسمون جمع باشه. خیلی از کارهایی که ما میکنیم، خیلی از تصمیماتی که میگیریم، خیلی از اقداماتی که میکنیم، خیلی از واکنش هایی که نشون میدیم، در اثر اینه که فؤاد ما به پچ پچ و پیام مخفیانه گوش داده. خب چهارم این که رها بشون تا به اقتراف خودشون ادامه بدن. اقتراف هم اینه که آدم فکر بکنه که مثلا با یه مشت آب سیر میشه، بعد این اقتراف بزنه یه مشت آب بگیره برداره بخوره، بعد سیر نشد. دومیش رو، سومیش رو، یعنی برای این اقتراف رو در خصوص مفهوم ارتکاب جرم و گناه به کار برده که مخصوصا امروز در باره اعتیاد بسیار بسیار آیه گویاست. اول از یه نقطه شروع میکنه، یه ذره بهش میدن، خیلی جالبه ولی نه سیر نشدن، اضافه 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 و این رشد میکنه، میگه برشون کن تا لیقترف و ما هم یقترفون. یه مشت برمیداره از گناه، چند بود، دومی، سومی، و دیگه در دریای گناه غرق میشه. آیه 114 یعنی چهارم از رکوع 14. اف غیر الله ابتغی حکما، این رو خدا یاد پیامبر میده که حالا که رهاشون کردی دلایل خودت هم بگو که چرا نمیام دنبال شما، چرا برای مهم نیست که برید گمراه باشید، برای اینکه آیا غیر خدا را من به عنوان حکم و داور قبول بکنم؟ خدا داور میان مجادله ماست و خدا به من گفته است که چون داوره گفته رها کن. و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، خداست که این کتاب رو با تفصیل جدا جدا بند بند برای شما نازل کرده. و الذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. ببین پیامبر، همه کسانی که بر آنها کتاب نازل شده پیش از تو و الان آنها حتما می دانند که کتاب منزله، یعنی تدریجاً آهسته آهسته فرود آمده از طرف پروردگار تو به حق، به درستی. خب ببینید این تعابیری که قرآن برای خودش به کار میبره، میگه همیشه حقه، انحراف درش نیست، عوجی در اون نمیابی، هیچ کجی درش نیست. خب ما این تعابیر رو اصلا میخواییم بپذیریم یا میگیم خود این تعابیر هم دروغه؟ اصلا دروغ گفته که حقه، دروغ گفته که عوجی درش نیست، دروغ گفته که از طرف پروردگار تو منزله. خب آزادیم، میتونیم این رو بگیم، ولی یه متن نیست که خودش داره از خودش دفاع میکنه و این صفات رو برای خودش به کار میبره. پس اگر ما دنبال همین صفات برویم و حقانیت کتاب رو بپذیریم، کل کتاب در یه چارچوبی قرار میگه که همش درسته. بنابراین وقتی که شما ایمان داشته باشید که به اون قولی که ایمان آورده اید قول درستی هست، خدا میگوید هیچ ضرورتی ندارد که بخواهید اثبات بکنید، شما خودتون درست عمل بکنید، گذر زمان به مخالفان شما ثابت خواهد کرد که شما درست میرفته. ببینید یکی از خصوصیاتی که ما الان مثلا برای همه اعضای یک حزب به اسم نهضت آزادی یا آقای مهندس بازرگان یا آقای دکتر یزدی قائل هستیم اینه که بر یک اصولی ایستادن تا اینکه اون اصول مثل خون در رگهای جامعه جریان پیدا کرد. این همین قرآن میگه، میگه اگر تو به صحت گفتار و عمل خودت ایمان آوردی، بر سر اصولت بایست، گذر زمان ثابت میکنه که تو درست میگفتی. اگر تو گفتی که اشغال سفارت آمریکا غلط بود و تمام ملت ایران، تمام بدون استثناء تایید کردن، تو گفتی غلطه و میدونی غلطه، بایست، تاریخ ثابت میکنه. حالا ثابت شد، حالا همه میگن غلط بود. اگر تو میگویی که جنگ با عراق اساساً غلطه و از زمان در واقع 8-9 ماه به آغاز جنگ تو نوشته ای، نامه نوشته ای، گزارش نوشته ای که صدام حتماً به ایران حمله میکند و ما باید پیشگیری بکنیم و راه‌های پیشگیری 1, 2, 3, 4, 5, 6 مورد این راه‌های پیشگیری است و اینا همه باید اجرا بشه و هیچ کس نمیپذیره و همه جنگ رو تأیید میکنن و این همه شهید میشوند تا میرسی به 2 خرداد آزادی خرمشهر، میگه پس جنگ رو اینجا تمام کنید، بازم کسی گوش نمیده. حالا همه میگوین جنگ از اول غلط بود، ولی حالا که شروع شد باید در فتح خرمشهر تمام میشد. قرآن این رو میگه، به پیامبر میگه تو این حقه، این که میگه من ربک بالحق، این حقه، ولی الان ثابت نیست، تو الان حرف میزنی، الان هم نمیتونی نتایج رو ثابت بکنی، پس برو کنار، جدل هم نکن، بگو اون چیزی که من میگم حقه و برش بایست. اگر تو 40 سال پیش و در اول انقلاب گفتی که ما انقلاب کردیم که استبداد برود و شاه که مظهر استبداد بود رفت، بنابراین انقلاب تمام شد، حالا باید با یک عفو عمومی کشور رو آماده بکنیم و آرام بکنیم و هیچ کسی با کس دیگری دشمنی نداشته باشد تا تا تدریجاً و گام به گام کشور را بسازیم. همه مخالفت کردند، گفتن اینها لیبرالن، اینها ضد انقلابن، اینها گام به گامن. حالا همه دارن همین رو میگن که آهسته آهسته، گام به گام و تدریج. اگر تو گفتی که در حکومت اسلامی حتی خدا نمی آید حاکم رو نصب بکنه و این آراء مردم است که تعیین کننده نهادها و سازمانهای سیاسی یک کشوره، همه میزنن تو سرت، زندانت میکنن، شکنجت میکنن، کابلهای زیادی بر بدنت میزنن که بیا بنویس که نخیر، فقط و فقط ولی فقیه هست و او منصوب خداوند است و او جانشین پیامبره و این از قدیر خم سرچشمه گرفته. تو مخالفی؟ من مخالفم، می ایستم تا وقتی ثابت بشه. حالا آقای روحانی میگه که امیرالمؤمنین هم گفت که حکومت را آراء مردم تعیین میکنه. قرآن این رو میگه، میگه این حقه، تو حق را بشناس، به عنوان یه اصل، به عنوان یک اصل بپذیر و روش بایست. کسانی که حول یک اصل اجتماع بکنند، قرآن بهشون میگه امت واحد، ان هاذهی امتکم امتا واحده فتقون فعبدون. امت واحد پرهیز از من رو پیشه میکند، فقط مرا بندگی میکند. خب این جمع ما الان رسیده به امت واحد؟ فکر کنم هر کداممون یک سازی میزنیم. اونایی که بر اصول می ایستن، یعنی ما اصول نداریم، یعنی این جمع کوچک حتی یه اصل هم نداره که بر اساس یک اصل فقط به این سبب این اصل درست، من با این اصل میرم پیش. اون وقت برای اینکه خودمون رو صاحب حق بدانیم نه خدا را، خودمون رو صاحب حق بدانیم نه اصول را، خودمون رو صاحب حق بدانیم نه کسانی که پیرو اصول بودن و بر سر اصول ایستادن و حالا همه اون اصول رو قبول کردن، یه نقطه پیدا میکنیم. مثلا ویل کن بابا، اینم حرف میزنه برای دل خودش، میگه خودش هم عصبانی میشه، خودش هم داد میزنه. همین نکته رو میگیریم و برای اینکه خودمون رو آزاد بکنیم از تمام قید و بندها میریم دنبالش، دیگه هیچ اصلی باقی نمیمونه. پس این قرآن خیلی دقیق، واقعا من دائم شگفت زده میشم که چقدر دقیق این کلمات کنار هم چیده شده. خب حالا به پیامبر میگه فلا تکونن من الممترین. پیغمبر جان تو دیگه از شک کننده ها نباش، تو دیگه از جدل کننده ها نباش، دیگه من از تو این انتظار ندارم. پس وقتی که میگوید این حقه، چرا به خود پیامبر میگه تو از جدل کننده ها، از شک کننده ها نباش؟ برای اینکه پیامبر هم انتظار دارد که نتیجه این آیه رو فردا ببینه. اگر میگه من له میکنم کافرها رو، فردا صبح میاد میگه که همه اینا که تو کوچه های مدینه دارن راه میرن، تو کوچه های مکه دارن راه میرن، همشون هستن، شک میکنه. خب میگه تو یکی دیگه بی انصافی نکن، تو بمون، تو بر سر اصول بمون. خب قبل از اینکه این کلید واژه‌های آیه رو بگم، ابتغی که در آیه هست، افغیر الله ابتغی حکمن، فقط یک بار در همین آیه آمده در تمام قرآن. حکمن فقط یک بار در قرآن آمده، همین آیه است. مفصلن فقط یک بار در قرآن آمده، همین آیه است. منزل فقط یک بار در قرآن آمده، همین آیه است. و اما ممترین در 4 تا آیه آمده و و همش هم مخاطب پیامبره. دوتاش با نون تأکید ثقیل است، دوتاش بدون نونه. یه دوتا میگه فلا تکن من الممترین، دو جا میگه فلا تکن نن من الممترین، با نون تأکید ثقیله میاره. ظاهرا خدا یه دوبار به پیغمبر گفته فلا تکن، دیگه تو گوشش نمیره، با نون تأکید ثقیله آورده که بابا بهت گفتم فلا تکن، نشنیدی؟ فلا تکنن نپس، خب حواست باشه، تو دیگه شک نکن. و اما کلید واژه ها، ابتغاء حکمه و انزال کتاب به صورت مفصل و همینطور ایتاء کتاب، آتای نامل کتاب، اونایی که بهشون کتاب دادیم، و بعد از مفصل منزله و به حق بودن کتابه و از طرف رب بودن کتابه و اینکه پیامبر هم از ممترین حتما نباید باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.